یا عیب داره یا نه. گذشته از صنعت بیایم توی عالم خوراکی ها. فرض کنیم میخوایم یه عالمه میوه یا سبزیات رو کنترل کنیم که ببینیم آفت زده نباشن یا مواد مضر توشون نباشه. از یه چیزی شبیه اشعه ایکس استفاده میکنیم. این اشعه ها از مواد غذایی رد میشن و اگه یه ذره فلز یا یه سنگ کوچولو توی یکیشون قایم باشه، اشعه اون قسمت رو یه جور دیگه نشون میده و میتونیم راحت پیداش کنیم. یا میتونیم بفهمیم که میوه ها و سبزیجات چقدر سفت یا نرم هستن و داخلشون کرم خورده است یا نه. حالا تصور کنید که ما از حق داشتن انرژی هسته‌ای کوتاه بیاییم. اون وقته که برای انجام هر کدوم از این کارها باید وابسته به غرب باشیم.
برای همینه که اینا از ایران غنی شده میترسن،
نه فقط از اورانیوم غنی شده. این صدای ترامپه که توی مصاحبه تلویزیونی به منابع نفتی ایران اشاره میکنه و میگه چرا کشوری که این همه منابع نفتی داره باید به دنبال راه اندازی انرژی هسته‌ای حتی در قالب غیر نظامی باشه. در انتهاش هم میگه که من واقعا اینو درک نمیکنم. اما برخلاف ترامپ، ما این چرایی و علت مخالفت غربی ها با پیشرفتمون رو خیلی خوب درک میکنیم
و برای همینه که ما هسته‌ای هستیم.
خبر خوب برای همه خریداران شهر لوازم خانگی، اقساط واقعی اینجاست. 24 ماهه بدون پیش پرداخت، بدون چک و ضامن، خریدی مطمئن همراه با ضمانتنامه تضمین کف قیمت. شهر لوازم خانگی، اصفهان، ساری، شیراز، رشت و شعبه مرکزی تهران بعد از میدان آزادی.
لکی پیرانه بود.
آره آقا جون، یه آپارتمان برنده شدیم.
کنارش یه ماشینم بردیم.
بافتش سالم مونده.
100 میلیون تومانم پول نقد و 10 سال حقوق ثابت ماهیانه.
اونو ولش کن، خوشبو شده.
آره آقا جون، همه چی همونطور که میگی شده.
مبارکه.
باشلن، سرزمین پاکیزگی.
زمستون نزدیک و وقت خرید پکیج و بخاریه. اگه بخاری نو میخواید، اگه خونه جدید رفتید و به فکر پکیجش نبودید، اگه لیست جهیزیه دستتونه و فکری برای بخاری نکردید، الان بهترین وقت خریده، اونم قسطی و بدون پیش پرداخت از سرای بزرگ ایرانی. فروش فوق‌العاده پکیج و بخاری بدون پیش پرداخت در سرای بزرگ ایرانی، در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
مایه ظرفشویی کنسانتری هوم کیر با قابلیت پاک کنندگی فوق‌العاده، تمیزی و رایحه خوش ظروف را تضمین می کند. هوم کیر، نهایت پاکیزگی.
بررسی رسانه‌های بیگانه.
اینجا لندن است.
بیگانه عزیز یورونیوز.
اخبار رادیو فردا.
اتاق خبر. شنبه تا پنجشنبه.
این صدای امریکا.
خانم ها، آقایان، مردم عزیز ایران، سلام. صبح جمعتون بخیر. خیلی خوش اومدید به برنامه بررسی رسانه های بیگانه. همراه ما باشید تا نگاهی به تحولات این هفته داشته باشید. اما مهمترین اتفاق این هفته بدون تردید خبرهایی بود که از جنگ اوکراین می رسید. خبرهایی که فضای دیپلماسی جهان رو کاملا تحت تأثیر قرار داده.
3 روز به مهلت تعیین شده از سوی دونالد ترامپ به ولودیمیر زلنسکی برای پذیرش طرح صلح میان اوکراین و روسیه باقی مانده.
ظاهرا دوباره بحث آتش بس میان دو طرف مطرح شده. ماجرا از جایی جدی شد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا یک بیانیه مشترک برای دو طرف فرستاده تا بخوانند و درباره‌اش نظر بدن.
حالا بخشی از اون رو فقط رسانه‌ها بهش دست پیدا کردن، 28 ماده است و یک مواردی در اونجا وجود داره که اروپایی‌ها رو نگران کرده.
طرف اوکراینی از مفاد این بیانیه شوکه شده. به گفته اونها این متن عملاً بخشایی از خاک اوکراین رو به روسیه واگذار میکنه، چیزی که از دید زلنسکی قابل پذیرش نیست. در بخشایی از این بیانیه اومده که اوکراین باید آرزوی پیوستن به ناتو رو برای همیشه فراموش کنه.
نگرانی های اصلی که اروپایی ها دارن نسبت به طرح 28 ماده ترامپ چیه علی؟
اروپایی ها معتقد هستن برخی بخش های طرح آمریکا عملاً بسیاری از خواسته های روسیه رو داره تایید میکنه، از جمله واگذاری بخش های از اوکراین و محدود کردن ارتش این کشور. نگرانی دیگه هستش که اتحادیه اروپا میگه نباید مرزهای این کشور بر اساس زور و نتیجه جنگ تغییر بکنه، موضوعی که میدونیم با اصل سیاست خارجی اتحادیه اروپا در تضاد هست. اروپایی ها هشدار میدن که پذیرش چنین الگویی به نوعی به رسمیت شناختن تغییر مرز هستش با جنگ و نیروهای نظامی.
اتحادیه اروپا هم معتقد طرح جدید آمریکا کاملا به نفع روس‌هاست. اما دونالد ترامپ میگه زلنسکی توان پیشبرد جنگ رو نداره و برای جلوگیری از تلفات بیشتر باید کوتاه بیاد.
ترامپ اعلام کرده که اگر اوکراین طرح رو نپذیره آمریکا ممکنه حمایت‌هاش رو کاهش بده و تا 27 نوامبر 6 آذر که در آمریکا مصادف با روز شوک‌گذاری به اوکراین برای پاسخگویی مهلت داده. این روزها ولادیمیر زلنسکی با فشار قابل توجهی از طرف دونالد ترامپ روبروست که خواهان پیوستن هر چه سریع‌تر اوکراین به طرح صلح پیشنهادی آمریکاست. این طرح اولیه 28 بندی که از سوی واشنگتن مطرح شده شامل بخش‌هایی که برای کیف بسیار سنگینه.
رسانه‌های وابسته به جریان اروپا ناراحتند و میگن این تحولات جنگ اوکراین رو وارد مرحله تازه کرده.
بشه در شرایط این گفتگوها انجام شده که میدونیم روسیه یک بار دیگه حمله کرده به اوکراین، حملاتی که در خارکیف 4 کشته و زخمی های بسیاری هم به جا گذاشته. در این شرایط که حالا بحث در مورد طرح مقابلی که اروپا داده یا طرح اصلاح شده ای که حالا دارن ازش صحبت میکنن بیشتره، طرحی که تا حدودی خواسته های اوکراین رو میتونه برطرف بکنه اگر که در واقع ایالات متحده و روسیه اون رو بپذیرن.
گزارش ها نشون میده ناامیدی در بین مردم اوکراین به شدت افزایش پیدا کرده.
روس ها میخوان ما از سرزمینمون دست بکشیم، این همه جنگیدیم و از مرزها دفاع کردیم که آخر سر اونها رو واگذار کنیم؟ این همه فداکاری برای چی بود؟ مردم و سربازهای زیادی کشته شدند و به شهرهای آرام ما حمله شد.
در همین حال نشست گروه 7 در ابتدای هفته برگزار شد. رهبران حاضر در جلسه ابتدا بسیار امیدوار بودند که با حمایت‌های جدید بتونن شرایط رو تغییر بدن.
حالا بر اساس گزارش رسانه‌ها آمریکا و اوکراین تونستن به یک پیشنویس کاملا اصلاح شده 19 ماده‌ای برسن. میدونیم در کنار این پیشنویس اروپا هم نسخه اصلاح شده خودش رو به واشنگتن ارائه داده.
رهبران گروه 7 و اتحادیه اروپا روز شنبه در حاشیه اجلاس گروه 20 در جوهانسبورگ درباره همین طرح صلح آمریکا گفتگو کردند. طرحی که به گفته کارشناسان نشون دهنده شکست راهبرد اروپا در مدیریت بحرانه. در نسخه اولیه این طرح آمریکا پیشنهاد داده بود تعداد نیروهای مسلح اوکراین به 600 هزار نفر کاهش یابد. پیشنهادی که با مخالفت شدید کشورهای اروپایی روبرو شد.
در حاشیه اجلاس گروه 20 در آفریقای جنوبی رهبران اروپایی مواضع خودشون رو در مورد طرح آقای ترامپ برای صلح اوکراین شفاف‌تر کردن. خانم فوندرلاین گفته که مرزهای اوکراین با زور قابل تغییر نیست و هشدار داده که هیچ توافقی نباید ارتش اوکراین رو به حدی محدود بکنه که این کشور دوباره در برابر حمله روسیه بی‌دفاع بشه.
در ماه‌های اخیر تصاویر زیادی از دیدارهای ترامپ با مقامات اروپایی منتشر شده که نشون میده رهبران انگلیس، فرانسه و آلمان در موضع ضعف قرار گرفتند. رامین مهمانپرست، دیپلمات ایرانی در تحلیلی میگه اروپا امروز بیش از گذشته افول قدرتش رو احساس میکنه.
باید اشاره‌ای داشت که وضعیت اروپا ظرف سالهای گذشته خیلی وضعیت وخیمی شده، یعنی از یه طرف این کشورها ادعای استقلال دارن، اینکه یه هویت مستقلی دارن جدایی از آمریکا و میخوان نقش‌آفرینی بکنن. خیلی براشون مهمه که در چشم کشورها و ملت‌ها بهشون گفته نشه که اینها تابع محض سیاست‌های آمریکان. برای همین موضوع ولی خب مشاهده کردیم که آمریکایی‌ها همچنان اروپایی‌ها رو بازیچه دست خودشون قرار میدن. اروپایی‌ها تلاش زیادی دارن انجام میدن که بخوان به خودشون ثابت کنن یه هویت مستقلی دارن، ولی دائما مورد بازیچه دست آمریکایی‌ها قرار میگیرن. اون موقع که بعد از اینکه آقای ترامپ در دور دوم مجددا رئیس جمهور شد، شاهد بودیم که مواضعی کاملا روشنی رو بر خلاف سیاست‌های اروپا اتخاذ کرد. بحث تعرفه‌ها رو مطرح کرد، بحث ناتو رو مطرح کرد، اینکه باید هزینه‌های خودشون رو اینا تأمین بکنن، و بحث برجام رو هم دیدیم که آمریکایی‌ها مستقیم وارد بحث شدن و سعی کردن که اروپایی‌ها رو دور بزنن. از اون طرف بحث اوکراین بود با روسیه، مجددا آقای ترامپ و تیمش بدون توجه به نظر اروپایی‌ها مستقیما وارد مذاکره با روس‌ها و اوکراینی‌ها شدن. اروپایی‌ها احساس تغییر می‌کنن.
اما به نظر میرسه شرایط اونطور که اونها میخواستن پیش نرفته. وزیر خارجه آمریکا هم برای توجیه این طرح راهی اروپا شد.
مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا پس از ابراز نگرانی متحدین اروپایی از طرح 28 ماده‌ای دونالد ترامپ و انتقاد به دادن امتیازات بیش از حد به روسیه، به سوئیس رفته تا ضمن رهبری مذاکرات ژنو با هیئتی عالی رتبه از اوکراین و اروپا دیدار و چانه‌زنی کند. We have a very good work
product that was already built on. مذاکرات جاری تا اینجا سودمندترین و معنادارترین گفتگوها از زمان آغاز به کار دولت ترامپ بوده. نشست‌های با حضور دیپلمات‌های آمریکا، اوکراین، بریتانیا، فرانسه و آلمان با هدف دستیابی به طرح صلح در حال برگزاری است. هدف ما پایان دادن به جنگ و خونریزی در اسرع وقت است.
اما رسانه‌های اروپایی همچنان معتقدند که پیشنهاد آمریکا باید اصلاح بشه. با این حال کسانی که تحولات میدانی اوکراین رو دنبال می‌کنن می‌دونن که انتظار تغییر اساسی واقع بینانه نیست.
می‌دونیم که در بخشی از این طرحی که حالا مطرح هست، باید اوکراین اولاً که به رسمیت بشناسه اشغال برخی از مناطقش رو و حتی مناطق اشغال نشده رو هم مثل دونباس به روسیه واگذار بکنه که این اصلا خط قرمزی است برای اروپایی ها.
ماجرا از همون زمانی شروع شد که پوتین و ترامپ دیدار کردند. اروپا امیدوار بود در جریان جزئیات قرار بگیره، اما ترامپ به اونها بی‌اعتنایی کرد. همین موضوع باعث شد اروپایی‌ها بفهمند که آمریکا دیگه شریک قابل اتکایی برای اونها نیست و امنیت اروپا با این روند در خطر قرار گرفته.
رئیس جمهور آمریکا در آخرین اظهار نظر به رهبران اروپا و اوکراین حمله کرده و گفته رهبر اوکراینی‌ها قدردان تلاش‌های آمریکا نیست و کشورهای اروپایی همچنان از روسیه نفت می‌خرند. زلنسکی بلافاصله پس از سخنان ترامپ ویدیو تازه‌ای منتشر کرده و از تلاش‌های آمریکا و رئیس جمهور این کشور برای پایان دادن به جنگ سپاسگزاری کرده.
ترامپ حتی از اروپا طلبکار هم هست. او از اتحادیه اروپا خواسته بود برای تضمین امنیت اوکراین دو اقدام اساسی انجام بدن. اول اینکه از روسیه نفت نخرن و بعد اینکه تجارتشون با چین رو کاهش بدن. اما اروپا در هر دو زمینه وابسته است. انرژی روسیه با واسطه هنوز به اروپا میرسه و قطع تجارت با چین باعث افزایش شدید قیمتها در کشورهای اروپایی خواهد شد. ترامپ این هفته در صفحه شخصیش نوشت: رهبری اوکراین هیچ قدردانی از تلاش‌های ما نشان نمی‌دهد و اروپا همچنان نفت روسیه را می‌خرد. اکنون اروپا تنها مونده و مشخص شده در بسیاری از مسائل نقش تعیین کننده‌ای نداره. به خصوص دولت‌های انگلیس، فرانسه و آلمان با بیشترین فشار مواجه شدند. خبر مهم دیگه این که ولودیمیر زلنسکی در یک چرخش آشکار پذیرفته بر اساس طرح 28 ماده‌ای ترامپ برای پایان جنگ وارد مذاکره بشه. طرحی که شامل واگذاری بخشایی از شرق اوکراین به روسیه، بازگشت مسکو به گروه 7 و کاهش 50%ی ارتش اوکراینه. موضوعاتی که موجب خشم رهبران اروپایی و اتهام تسلیم شده است.
اوکراین همچنان بین حفظ تمامیت ارضی، تضمین حمایت کشورهای غربی و تحمل فشار برای اینکه زودتر به توافق برسه گیر کرد.
جوزپ بورل، مسئول پیشین سیاست خارجی اتحادیه اروپا، نیز در شبکه اجتماعی ایکس نوشت اروپا باید با شرایط جدید و تغییر سیاست آمریکا سازگار شود. بورل طرح ترامپ رو نشونه ی شکست سیاست مماشات اروپا دانسته و تاکید کرده امتیاز دادن‌های متعدد اروپا از هزینه‌های نظامی گرفته تا تعرفه‌ها و انرژی هیچ نتیجه‌ای نداشته.
مسئله آخر هم کنار گذاشته شدن اتحادیه اروپا هستش از روند تصمیم گیری. بسیاری از مقامات اروپایی نگرانن که حالا واشنگتن و مسکو به توافقی برسه که امنیت اروپا تضمین نشه و حتی زمینه ساز بی‌ثباتی بیشتر در قاره اروپا بشه.
در پایان این بخش، دکتر میرابیان، کارشناس مسائل بین الملل، تحلیلی از شرایط جدید اروپا ارائه میده. لطفاً بشنوید.
اوکراین الان متاسفانه اوکراین هیچ کار هست، یعنی عملا زلنسکی کار کرده که تصمیم گیری درباره این ماجرا در اختیار در لندن و پاریس و واشنگتن انجام میشه، اصلا زلنسکی کاری نیست. البته دوره ریاست جمهوریش هم تموم شده، الان رسما حتی اگر معاهده صلح یا توافق صلح بخواد انجام بشه، بسیاری الان دارن سؤال رو مطرح میکنن که چی میخواد امضا کنه، چون هم دوره ریاست جمهوری زلنسکی تموم شده، از نظر قانونی سمتی نداره، هم از نظر هم مجلس پارلمانشون هم دورش تموم شده. یعنی حتی اگر زلنسکی هم بیا توافقی با روسیه امضا کنه، بله میتونه رئیس جمهور بعدی بیاد بگه اعتبار نداره، چون فرد اصلا دوره ریاست جمهوریش تموم شده و طبق قانون اساسی اوکراین ایشون حتی نمیتونه تمدید کنه دوره خودشو، ولی خب فعلا بر مسند قدرت هست.
روزنامه گاردین هم پیش از این به نقل از یک منبع گزارش داده بود که ایالات متحده در حال فشار آوردن به کیف برای موافقت با توافق صلح پیشنهادی واشنگتنه و تهدید کرده که شرایط این توافق میتونه در آینده بسیار بدتر باشه.
چهره خبرساز،
چهره خبرساز از رهبر خودخوانده سوریه گفته. لطفاً بشنوید.
ابو محمد جولانی رهبر هیئت تحریر شام است، گروهی که ریشه در شاخه های سلفی داره و پیشتر شاخه سوریه جبهه النصر بوده.
احمد الشرع معروف به ابو محمد الجولانی پس از یک دهه فعالیت در گروه های شبه نظامی اکنون رهبری دولت موقت سوریه را بر عهده دارد. او در 21 سالگی در سال 2003 به القاعده در عراق پیوست. در سال 2005 در کمپ بوکا زندانی شد و در این زمان با ابوبکر البغدادی ملاقات کرد.
تحریر الشام از سوی بسیاری از کشورها به عنوان یک گروه تروریستی شناخته میشه. با این حال جولانی طی چند سال گذشته تلاش کرده چهرش رو اعتدالگراتر نشون بده، یعنی از جهادی رادیکال به رهبر عملگرا تبدیل بشه.
احمد الشرع در اولین مصاحبه خود به عنوان رهبر موقت گفت سوریه بستری برای حملات به اسرائیل یا هیچ کشور دیگری نخواهد بود. او خواستار لغو تحریم‌های غرب شد و پیشنهاد عفو عمومی به جز برای جنایتکاران جنگی را پس از رسیدن به قدرت مطرح کرد.
دیدار جولانی با ترامپ در کاخ سفید در یک ماه قبل برای اولین بار پس از 80 سال نقطه عطفی در سیاست آمریکا نسبت به سوریه بود.
دیدار تاریخی بود، سفر رئیس جمهور دولت انتقالی سوریه به آمریکا و ملاقاتش با ترامپ.
در آن دیدار ترامپ از جولانی تمجید کرد، وعده کمک برای بازسازی سوریه داد و برخی تحریم‌های اقتصادی علیه سوریه را تعلیق کرد. این ملاقات تاریخی برای بسیاری معنا داشت. آمریکا به طور علنی با حاکمیت جدید در شمال و شمال غرب سوریه که تحت کنترل تحریر الشام و گروه‌های همپیمانه کنار اومده.
و خود همین نشان میده که تحریم هایی که بر سر او وضع کردن 10 میلیون دلار تا الان که روابطش داره با آمریکا اصلاح میشه. خب تنفس، فضای تنفسی برای این کشور حاصل شده. اگر که این اقدامات رو انجام نمیداد، خب فرق او با بشار اسد چه بود؟ پس آمدن یک رهبریت جدید موجب شده که سوریه افقهای جدیدی رو پیش روی خودش ببینه توسط احمدالشهر.
آمریکا به طور علنی با حاکمیت جدید در شمال و شمال غرب سوریه که تحت کنترل تحریرالشام و گروه‌های همپیمانه کنار اومده. جولانی در درون سوریه با مشکلات زیادی روبروئه. ظاهراً دموکرات شده اما در درون جدال‌های تروریستی وجود داره. هنوز شهروندان رو می‌کشن فقط به خاطر اینکه مذهب دیگه‌ای دارن. علویان سوریه در محکومیت جنایت جولانی تجمع می کنن. شورشیان سوری پس از به قدرت رسیدن سیاست سرکوب علویان رو در دستور کار خودشون قرار دادن و هزاران نفر از این فرقه رو به کام مرگ کشندن.
هنا على اطراف مدينه كفرتخاريم غربيه ادلب وقع انفجار كبير هز ارجاء محافظه ادلب حتى هذه اللحظه لم يتبين سبب هذا.
شورای اسلامی اعلی علویان سوریه دوشنبه این هفته به شدت از سیاست‌های فرقه‌ای شورشیان سوری به سرکردگی ابو محمد جولانی انتقاد کرد. این مرکز خطاب به دولت خودخوانده جولانی گفت: سلاح شما جان ما را مباه کرده و ما را می کشد، ولی خونهای ما شعله ور خواهد شد. وائل ملائب از رهبران حزب سوسیالیست ملی سوریه پنجشنبه اعلام کرد که سوریه همکنون در وضعیت تجزیه واقعی به سر می بره و تنها اعلام رسمی نشده. اون تأکید کرد که دولت جولانی در هیچ نقطه ای از خاک کشور کنترل کامل نداره، چون که خطوط نفوذ و قدرت بین نیروهای مختلف تقسیم شده. به نظر میرسه که جولانی فقط برای رسانه‌های غربی جذابه و کمتر کسیه که باور بکنه حکومت او دوام داشته باشه.
نقاب از بمب خبری در شبکه‌های اجتماعی میگه:
سلام و صبح نخستین آدینه آذر ماهی شما به خیر. خبری که مثل بمب در شبکه‌های اجتماعی صدا کرد. داستان از اون قراره که به تازگی شبکه اجتماعی ایکس امکان نشون دادن محل دقیق صاحب حساب کاربری رو به امکانات خودش اضافه کرده. اما چی شد که این قابلیت بمب خبری شد؟ پایگاه خبری یاهو نیوز تو گزارش 23 نوامبر 2025 نوشت:
قابلیت جدید ایکس برای نمایش محل حساب‌ها با هدف مقابله با حساب‌های جعلی خارجی راه اندازی شد، اما باعث شد برخی حساب‌های جنجالی از کشورهای مختلف معرفی شوند. اما پست‌هایی که بیشترین جنجال را ایجاد کردند صبح جمعه منتشر شدند، زمانی که اسکرین شات‌ها و ویدیوهایی که ادعا می‌کردند حساب وزارت امنیت داخلی امریکا در اسرائیل مستقر است که این خبر به سرعت پربازدید شد.
نکته جالب اینجاست که وزارت امنیت داخلی امریکا قاعدتاً باید به مسائل امنیت داخلی امریکا برسه، اما وجود حساب کاربری اونم تو دل سرزمین‌های اشغالی چه ربطی به امنیت داخلی داره؟ حالا نکته اینجاست که خود وزارت امنیت داخلی آمریکا واکنشی عجیب تر داشته. یاهو نیوز دربارش نوشته:
وزارت امنیت داخلی آمریکا ابتدا با یک تصویر مین مانند از ترامپ که متحیر به نظر می رسید واکنش نشان داد، بدون اینکه تکذیب یا تایید کند. اما یک شنبه به طور رسمی این موضوع را رد کرد و نوشت: باورمان نمی شود که مجبور به بیانش هستیم، اما این حساب تنها از امریکا مدیریت و راهبری شده است. اسکرین شات ها و ویدیوها به راحتی می توانند دستکاری شوند. ممنون از توجهتان.
وزارت امنیت داخلی آمریکا راست گفته یا قضیه رو ماسمالی کرده؟ مطلبی تو همین رابطه منتشر شد که این ادعای مقامات آمریکایی رو همچین اساسی زیر سوال میبره. این گزارش پایگاه اینترنشنال بیزینس تایمز رو با دقت گوش بدید.
قابلیت مکان نما برای مدت کوتاهی جمعه شب حذف شد. اکنون حساب وزارت امنیت داخلی داخل ایالات متحده را نمایش می‌دهد، اما این جنجال نشان می‌دهد ابزارهای شفافیت ناقص چطور می‌تواند در فضای اطلاعاتی دو قطبی چالش برانگیز باشند.
اما اگه توی یه صفحه جورچین قرار بدیم و خبری رو که سایت کتابخانه مجازی یهودیان یا جویش ویرچوال لایبری که وابسته به مؤسسه همکاری‌های آمریکایی اسرائیلی رو تو بخش دیگه از این جورچین بذاریم، اون وقته که تصویر دقیق‌تری از واقعیت برای ما روشن میشه. این وبسایت 3 مارس 2024 مطلب اعتراف جالبی داشت.
ایالات متحده به دلیل کاهش دسترسی اطلاعات خود در منطقه، مخصوصا پس از انقلاب ایران و بمب‌گذاری‌های بیروت، برای اطلاعات درباره ایران گروه‌های افراطی و تحولات منطقه‌ای به اسرائیل متکی شده. مثال‌ها شامل پروژه استاکسنت که مربوط به خرابکاری در برنامه هسته‌ای ایران بود، همچنین انتقال اطلاعات درباره تجهیزات نظامی شوروی، همکاری علیه داعش و نقش اسرائیل در شناسایی و کمک به کشتن قاسم سلیمانی و همکاری گسترده اطلاعاتی است.
حالا به نظر شما میشه برای ناکام گذاشتن اسرائیل با آمریکا مذاکره کرد؟ همون چیزی که بعضیا مدعی اون هستن. تفسیرش با خودتون. جمعتون به خیر و نیکی.
موضوع امروز مهاجرت معکوس از اسرائیل، روندی که از یک هشدار به یک واقعیت تبدیل شده. اگرچه رسانه‌های حامی نتانیاهو تصویری از ثبات و قدرت ارائه میدن، اما آمارها روایتی متفاوت دارند. در 2 سال گذشته اسرائیل با بالاترین سطح خروج جمعیت طی دهه‌های اخیر روبرو شده، خروجی که بخش بزرگی از اون بلند مدت و دائمیه. از سال 2022 تا کنون صدها هزار نفر این سرزمین رو ترک کردند و تراز مهاجرت برای نخستین بار منفی شده. گزارش‌های کنست و واشنگتن پست نشون میده بین سال‌های 2020 تا 2024 حدود 145 هزار نفر بیشتر از تعداد بازگشتی‌ها اسرائیل رو ترک کردند. رئیس کمیته مهاجرت کنست این روند رو سونامی و تهدیدی برای آینده جمعیتی اسرائیل توصیف کرده. این هفته واشنگتن پست نوشته بود بیشتر مهاجران جدید تحصیل کرده، پردرآمد و منتقد مسیر فعلی دولت هستند. کسانی که میگن ما فقط کشور رو ترک نمی کنیم، بی اعتمادی به دولت رو ترک می کنیم. در نهایت پرسش تحلیلگران اینه که اگه این روند ادامه پیدا کنه، مسئله دیگه تعداد مهاجران نیست. مسئله اینه که چه آینده‌ای برای اسرائیل باقی خواهد ماند. به پایان بررسی رسانه‌های بیگانه رسیدیم. سپاس از همراهیتون. تا بعد.
شانک ایران مدل اکسترنال، طرح سرامیک و سنگ اسلب، قابل اجرا روی بدنه اکسترنال، همه چیز در خدمت طراحی و زیبایی. فلاش شانک ایران.
با کاریزما سرمایه گذاری روز و شب شد. اپلیکیشن کاریزما، اپلیکیشن سرمایه گذاری 24 ساعته.
یز نفیس با 30 سال تجربه همیشه کنار خانواده شما. گروه تولیدی یز نفیس اصفهان.
چرا روشن نمیشه؟
سلام، خدمات تحویل در محل سپاهان باتری. همین الان یه باتری براتون میفرستیم.
با یه تماس کوتاه خیالت راحت. 0-96-90 همیشه همراهت. توی شلوغی شهر راحت باز باز. همه در محل آرامشی بینی.
چقدر سریع و راحت.
سپاهان باتری، تحویل باتری به یک شماره 0-96-90.
سامانه سردی در راهه، کاهش دما و بارش در بیشتر نقاط، اما خونه میتونه گرم و راحت بمونه.
خرید اقساطی محصولات بوتان تا سقف 120 میلیون تومان بدون نیاز به ضامن با مراجعه به وبسایت bhutanindustrial.com. خرید اقساطی آسان، مطمئن و بدون ضامن از بوتان.
پیتزا با چاشنی لبخنده، چون پنیرش برا سودمنده. 95 95 مقوی و سالمه، چشمیادی عالمه، بی چربی و ضرره، خود خود